بحث ما رسید به فصل هشتم، استدلال دوم.
قال علی علیه السلام ان رأیت لا يتسع لكل شيء ففرغته للمهم.
فرمودن که رأی و نظر تو نمیتونه در به همه چی تعلق بگیره و همه چیز رو بخواد حل بکنه و به همه چی بپردازه، پس اون رو فارغش کن برای مهم. معلوم میشه که ما باید یه چیزهایی رو حذف بکنیم از برنامه‌مون، از زندگیمون، ولی اگر نخواهیم از برنامه و زندگیمون حذفش بکنیم به هیچ کدومشون نخواهیم رسید. انشاءالله خدا امکان و توفیق بده که اون چیزهایی رو که خارج از اهم و مهم هست انشاءالله اونا رو خارج کنیم از برنامه. بله دیگه، در واقع این نشون میده که ما باید یه چیزی رو به عنوان تخصص در نظر بگیریم، ولو تخصص ما یه لایه از عمومیت باشه، مثل اینکه یه کسی بخواد در مجموعی از عموم علوم در یه لایه عمومی بخواد کار بکنه. خب ما عرض کردیم که ملاک حاجت ممکن به علت امکانشه، این مطلب رو عرض کردیم و گفتیم که منظور از علت حاجت علت منطقیه، یعنی همون مناته، همونی که علت اثباته، همونی که به خاطر اون حکم به حاجت میاد. خب جلسه قبل درباره دلیل اول صحبت کردیم که تا ضرورت سلب نشه پای احتیاج وسط نمیاد، هر وقت هم که ضرورت سلب شد به ضرورت احتیاج میاد. این مطلب رو دیروز هستم. مطلب بعدی که برهان دومی که مرحوم علامه طباطبایی اقامه کردن این است که امکان به ضرورت در علیت حاجت قرار داره و حدوث هم به ضرورت نمیتونه در علیت حاجت قرار بگیره. در واقع مرحوم علامه میخواد بفرماید که شما اگر بخواید یک تحلیل منطقی داشته باشید، این در تحلیل منطقی امکان در رتبه قبل از حاجت و حدوث در رتبه متأخر از حاجت، پس چون حدوث در رتبه متأخر از حاجت نمیتونه علت حاجت باشه و چون امکان در سلسله حاجت و رتبهش سابق بر حاجت است به گونه ای که حاجت توقف بر او دارد، این امکان حتما علیت نسبت به حاجت دارد. پس این استدلال یک استدلال مرکبه، از یه طرف میخواییم بگیم که امکان علیت دارد، از یه طرف میخواییم بگیم حدوث علیت ندارد. این مطلب رو میخواد مرحوم علامه در این استدلال بیان بکند. بله
این مصادره مفهومی، یعنی طرف مقابل قبول داره که امکان تقدم داره به حاجت.
خب ببینید، ما اصلا در برهان دوم میتونیم همون برهان اول رو برای یه رکنش قرار بدیم و یه رکن دیگرش هم که حدوث نمیتونه در سلسله علل قرار بگیره هم اون رو براش یه برهان اقامه کنیم. اگه اینجور باشه که دیگه مصادره مطلوب نیست دیگه، چون برای اون یه برهان داریم اقامه میکنیم دیگه. ما در برهان اول گفتیم که تا وجوب منتفی نشه، سلب ضرورت این نشه، پای حاجت نمیاد. بنابراین این امکان علت حاجت است. این هست. حالا سوال، آیا حدوث هم جزء العلت، شرط علت و فقدانش مانعه؟ بخوایم این رو نفیش بکنیم که نه، چنین چیزی نیست. پس در برهان دوم
مرکب از دو مدعا است. یک، حاجت توقف و امکان دارد. دو، حدوث نمیتواند علت حاجت به علت باشد.
اینجوری که شد اثبات میکنیم که امکان هست، حدوث نیست. اما مدعای اول رو مرحوم علامه همون استدلال اول رو براش مطرح میکنه.
مدعای اول ضرورت منات استغناس، پس باید سلب ضرورت بشود تا احتیاج بیاید.
این تو مدعای اول که تو استدلال اول مطرحش کردیم، گفتیم که اگر ضرورت باشه اینجاها دیگه خود موضوع برای ثبوت محمول کفایت میکنه، چون که در جایی ضرورت هست که شما بتونید موضوع رو به علاوه قیودی که دارد مقتضی محمول بدونید. بالاخره یا به ذاته هست، یا به خاطر وصفی که دارد، یا به خاطر وقتی که دارد. همین رو وقتی در جانب موضوع گرفتید، ضرورت بالمعال برمیگردد به این که موضوع مقتضی محمول باشد به ذاته یا با جمعی اون قیودی که داره. بنابراین اگر ضرورت باشه اینجا دیگه احتیاج به علت بیرون ندارد، چون خود موضوع کفایت میکند برای ثبوت محمول. اگر که پس حتما باید ضرورت سلب بشه. وقتی باید ضرورت سلب بشه، به ضرب سلب ضرورت میگیم امکان. پس حتما امکان در علیت حاجت دخالت دارد، چون تا ضرورت سلب نشه پای حاجت وسط نمیاد. خب حالا که اینجوری شد، بنابراین پس باید سلب ضرورت بشود تا احتیاج بیاید. معنیش این است که پس
امکان علیتی نسبت به حاجت دارد.
این مدعای اول. حالا میخواییم بگیم حدوث نمیتونه علت حاجت به علت باشه به هیچ کیفیت، به عنوان جزء علت، به عنوان شرط، به عنوان اینکه عدمش مانع باشد، و هر کیفیت بخواید لحاظ بکنید نمیتونه باشه.
مدعای دوم، یک، حدوث وصف وجود یک شیء است.
میگیم وجودش حادثه.
وجودش حادثه یعنی وجودش بعد از عدمه،
درست شد؟ پس وجودش حادثه یعنی وجودش بعد از عدمه.
علت حاجت به علت وجود رتبتاً سابق بر وجود است. پس حاجت به علت وجود رتبتاً سابق بر وجوده، سابق بر وجوده، چون حاجت به وجود دارد، علت به او وجود می‌دهد. اگر حاجت به، ببینید، حاجت به علت وجود رتبتاً سابق بر وجود معلول است. بحث ما درباره وجود معلول دیگه، ما داریم درباره وجود معلول صحبت میکنیم. سوال ما این است که این وجود معلول به چه مناطی احتیاج به علت دارد؟ اینو میخوایم سوال بکنیم. میگیم خب این وجود احتیاج به علت دارد، علت او رو ایجادش میکنه، پس حاجت به علت وجود رتبش سابق بر خود وجود است دیگه. احتیاج به علت دارد، علت او رو به وجود می آورد. درست شد؟ پس احتیاج به علت دارد، علت او رو به وجود می آورد دیگه. پس حاجت رتبش چیه؟ سابق بر است. سه، علت حاجت به علت رتبتن سابق بر حاجت است. خب علت حاجت هم که رتبتن سابق بر حاجت است دیگه. تو الان میخوایم بگیم که چرا حاجت دارد؟ به این علت حاجت دارد، چون اینجوری از پس حاجت دارد. درست شد؟ پس حاجت میشه رتبش متأخر از علت. پس چی میشه؟ حاجت به علت، بعد علت، پس علت حاجت، حاجت به علت ایجاد، ایجاد بعدش میشه وجود. یعنی وجود رتبش چیه؟ متأخر از حاجت و متأخر از علت حاجت. چون متأخره، پس علت حاجت بر وجود و اوصافش رتبتاً سابق است دیگه. اگر قرار باشد که حدوث که وصف وجود است علت حاجت باشد، مستلزم تقدم یک شی بر خودش هست به چند مرتبه. یعنی این صفت حدوث که میخواد علت حاجت باشه باید سابق بر خودش باشد به چند مرتبه. باید از موصوف خودش سابق باشه، از چی؟ اون علتش باید سابق باشه، از حاجتش باید سابق باشه تا بخواد علت حاجت به علت بشه، بعد علت بخواد ایجادش بکنه، بعد ایجاده یه صفت داشته باشه و اون است که بعد العدم باشد دیگه. با توجه به این سه تا مقدمه یک قیاس استثنایی ما قرار میدیم. اگر حدوث علت حاجت باشد، مستلزم تقدم و شیعه علا نفسهی پیش می آید به چند مرتبه. بنابراین امکان علیت نسبت به حاجت داره، چون تا سلب ضرورت نشه پای احتیاج نمیاد و حدوث هم نمیتونه علیتی نسبت به حاجت داشته باشد، چون اگه بخواد علیتی داشته باشد باید رتبتاً سابق باشه و حال اون که حدوث رتبتاً متأخر است. این استدلالی است که میگیم حدوث نمیتونه علت حاجت باشه. اینم استدلال دومی که مرکب از این دوتا مدعاست. خب این رو هم ملاحظه فرمایید تا برسیم به بحث بعدی. برهان آخر: ان الماهیت لا توجد الا عن ایجاد من العله. ماهیت به وجود نمیاد مگر از ایجاد از علتش. و ایجاد العلت لها، و ایجاد العلت لها، ایجاد علت نسبت به ماهیت، متوقف علی وجوب الماهیه. باید وجوب پیدا بکند، چون اشی ما لم یجب لم یوجد.
و وجوب ماهیت متوقف است، المتوقف صفت است برای وجوب، وجوب متوقف است بر ایجاب علت، این بر ایجاب علت توقف دارد. و قد تبین مما تقدم، این مطلب رو در اشیاء ما لم یجب لم یوجد اونجاها این مطلب رو گفتیم. و ایجاب علت متوقف است بر حاجت ماهیت الال علت، باید ماهیت به علت احتیاج داشته باشد تا علت ماهیت را ایجابش بکند، ولی اگر احتیاج نداشته باشد خب این که دیگه احتیاج ندارد که بخواد ایجابش بکند، که خودش دارد دیگه، خودش وجود دارد، وقتی وجود داشته باشد دیگه نمیخواد ایجابش بکند که بعد بخواد ایجادش بکند، خودش وجود دارد. و ایجاب العلت متوقف علی حاجت الماهیت الی العلت، و حاجت الماهیت الی العلت متوقفت علی امکانها، متوقف است بر امکانش. اذ لولم تمکن، اگر ممکن نباشد این ماهیت، به ان وجبت او امتنعت استغنت عن العلت بالضروره. این دقیقا همون استدلال اوله. پس تو استدلال اول مرحوم علامه چی فرمود؟ فرمود و نگاه بکنیم دیگه، و معلومون ان الضرورت منات الغنا عن السبب و ارتفاع الحاجه. پس اینجاها این مدعای اول دقیقا همونی هست که تو استدلال اول مطرح کرد. تو استدلال دوم اگر به همین اندازه اکتفا میکرد این تکرار همون استدلال اول بود، هیچ مطلب جدید توش نبود. اما مرحوم علامه تو این برهان دوم دو مدعا داره، مدعای اولش رو تو برهان اول اثبات کرده، مدعای دومش رو تو اینجاها اثبات میکنه. در واقع تو این مدعای دومش بخواد بگه حدوث نمیتونه علت باشه، امکان حتما علیت دارد همچنانه که تو برهان اول گفتیم، اما حدوث نمیتونه علیت داشته باشد. مرحوم علامه در واقع اینو میخواد بگه. خب اگه ممکن نباشد یعنی واجب یا ممتنع باشد، در این صورت از علت دیگه مستغنی میشه دیگه، برای اینکه عرض کردیم ثبوت وجود یا ثبوت عدم دیگه به خود اون موضوع برمیگرده، ماهیتی که وجود داشته باشد موجودتون به ضروره، اینجا دیگه خود موضوع مختزی محمول است، احتیاج به علت بیرونی ندارد. بنابراین اگر ممکن نباشد یعنی واجب باشد یا ممتنع باشد دیگه از علت مستغنی میشه. فل حاجتها توقف ما علی الامکان بالضروره، پس حتما توقف ما بر امکان هست. این مقدار همون مقداری است که در برهان اول درباره صحبت کردیم. حالا این بخش دوم استدلال ما، ولو توقفت مع ذلك علی حدوثها، اگر بخواد بر حدوثش هم توقف داشته باشد، حدوث چیه؟ و هو وجودها بعد العدم. این و هو وجودها بعد العدم میخواد بگه حدوث وصف وجود است. از همین جاها داره اون استدلالش رو شروع میکنه دیگه، میگه وجود چیه؟ وصف حدوث وصف وجودشه، به وجود بعد از عدم میگیم حدوث. خب سواء کان الحدوث علتا و الامکان شرطا، حالا حدوث میخواد علت حاجت باشه، امکان شرطشه، چون بالاخره امکان متوقف علیه حاجت هست. حالا یه کسی ممکنه بگه حدوث علت، حاجت شرطشه، و چون شرطشه پس حاجت توقف بر او دارد. یا عدم این حدوث مانع باشد، یعنی یه کسی بگه این حدوث علت نیست ولی عدم الحدوث مانع از احتیاجه، بالاخره وقتی یه چیزی حدوث نداشته باشد دیگه این مانع میشه از این که احتیاج داشته باشد به علت، اینجوری بگیرتش. بنابراین باید حدوث داشته باشد، عدم الحدوث این مانع از احتیاج است. عدم الحدوث که میشه قدم، این قدم مانع از احتیاج است، این قدم نباید باشد، حدوث باید باشد تا پای احتیاج وسط کشته بشه. بنابراین درست امکان علت حاجت است، اما ممکنی که قدیم زمانی باشد این دیگه مانع از تعلق چی میشه؟ مانع از تعلق وجود به اون میشود. یکی از حرفایی که متکلم میزنن همین مطلبه، یه جمله هم امام رضا علیه السلام داره که اون جمله امام رضا علیه السلام در این مقام است که آیا خودت رو خودت به وجود آوردی یا نه یه چیز دیگه‌ای تو رو به وجود آورده؟ اگه خودت خودت رو به وجود آوردی، اون موقعی که خودت رو می‌خواستی وجود بیاری موجود بودی که خودت رو به وجود آوردی، یا معدوم بودی که می‌خواستی خودت رو به وجود بیاری؟ اگر معدوم بودی و می‌خواستی خودت رو به وجود بیاری، معدوم که چیزی نیست که بخواد چیزی رو به وجود بیاره. اگرم موجود بودی و می‌خواستی خودت رو به وجود بیاری، که ایجاد الموجوده که دیگه محال است دیگه، این که خودش که وجود دارد دیگه، چی می‌خواستی وجود بیاره؟ اینجاها حضرت علیه السلام اینجا این جمله رو به کار برد، ایجاد الموجوده چی؟ محال. این جمله رو حضرت به کار برد. خب جمله‌ای که حضرت به کار برد تو این مقام بود دیگه، تو این مقام بود که خودت بخوای علت خودت باشی یا غیر خودت. اگه خودت بخوای علت خودت باشی نمیشه، چون اگه خودت بخوای علت خودت باشی، اگر اون موقعی که می‌خواستی علت خودت بودی موجود بودی یا می‌خواستی علت خودت باشی، که خب موجود بودی دیگه. اینجاها حضرت به کار برد ایجاد موجوده چی؟ محال. متکلمین این جمله رو به کجا به کار بردن؟ این جمله رو استفاده کردن در این که اگر قرار باشد یه ممکن الوجود به ذاتی همیشه موجود باشد، این محال پیش میاد اگر بخواد احتیاج به علت داشته باشد. چرا؟ چون اگر بخواد احتیاج به علت داشته باشد مستلزم ایجاد الموجود است، و ایجاد الموجوده چی؟ محالان. دقت کردید؟ پس این عبارتی که مرحوم علامه میگه، میگه عدم حدوث مانع است، این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه عده‌ای از متکلمین اینجوری گفتن، گفتن ببین اصلا امکان علت حاجت، درست؟ امکان علت حاجت، حدوث هم هیچ علیتی نسبت به حاجت ندارد. خیلی خوب، این درست. ولی مسئلتون شما که میگید این ممکنه به ذات همیشه موجود بوده، این که دیگه همیشه موجود بوده که دیگه نمیتونه علت ایجادش بکنه، چون ایجاد الموجود پیش میاد و ایجاد الموجوده چی میشه؟ محال میشه دیگه، ایجاد الموجود میشه محال. بنابراین علت حاجت امکانه، ولی عدم الحدوث مانع از احتیاج میشه، چون عدم الحدوث میشه دوام و قدم، و قدم وقتی داشته باشد همیشه موجوده، وقتی که موجود باشد دیگه علت نمیتونه ایجادش بکنه، چون میشه ایجاد ال چی؟ موجود. میشه ایجاد ال موجود. خب این حرف و حکما زدن، چی به نظر شما میرسه در پاسخ این حرفی که بعضی از متکلمین زدن؟ رتبتر متأخر باشه. خب بالاخره الان ایجادشو چطوری معنا میکنی؟ چطوری ایجاد پیدا کرده است؟ یعنی الان چطوری شما میخوای بگی علت ایجادش کرده؟ چون که ما در ادبیات دینیمون مفهوم خلقو داریم، خالقیتو داریم، اینو داریم. تو خود ادبیات فلسفیمون هم ایجاد رو داریم. الان شما یه مخلوقی داری بهش میگی مخلوق، الان تو خود این که بهش میگی مخلوق ما مشکل پیدا میکنه. متکلم میگه متکلم میگه الان شما در اصل این که بهش میخوای بگی مخلوق مشکل داری. چجوری بهش میگی مخلوق؟ این که همیشه بوده. خب همیشه بوده، این الان رتبتن علت سابق بر اون است، این الان چی میشه؟ این میشه مخلوق؟ میشه ایجاد؟ اینو میخوایم درستش بکنیم، اینو چی میگیم؟ خب اینجوری اگر شد، ما یه پاسخ این است که ما که نه، یه کسی بیاد یه پاسخی بده بگه که کلن اصلا ما مفهوم ایجاد و مفهوم خلقت و مفهوم مخلوقیت را میایم دقیق ترش میکنیم، میگیم آقا میدونیم مخلوق یعنی چی؟ یعنی وابسته. ایجاد یعنی چی؟ یعنی وابسته، او وابسته به این است، بهش میگیم ایجاد. خب اینجاها در حقیقت ما واژه ها رو از معنای لغویشون منصرف میکنیم به یک معنای دقیق تری. میگیم اینجاها ما واژه ها رو دقیق ترش کردیم، یه تصور عرفی داریم از مفهوم خلقت. اون است که مثلا خدای متعال میاد چیکار میکنه؟ میاد دفعه یه فوت میکنه، یه چیزی میفته بیرون. اینجوری مثلا این خلق دیگه. یه بشکن میزنه مثلا یه جهان میفته بیرون. یه کره زمین میفته. یه منظومه شم. یه وقت اینجوری نگاهش میکنیم. وقت هم نه. میگیم مسئله که این نیست. مسئله وابستگی است. مسئله عین الربط بودن است. به همین عین الربط بودن میگیم مخلوقیت. به همین عین الربط بودن میگیم چی؟ میگیم ایجاد، معلولیت، مخلوقیت، اینجوری میگیم دیگه. خب این یه پاسخه، ولی این پاسخ مشکلش این است که ما حتما باید دیگه تجوز در کل ادبیات قرآنی و روایی قائل بشیم. یعنی باید کلن هرچه که خدا میتونه فهمت خلق الاشیاء، خلق 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 همینا رو بگیم، یعنی تقوم 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 تقوم، درسته؟ فهو قیوم 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 قیوم، همش با هم باید اینجوری باید معناش بکنیم. و این مقدار تجوز ممکنه خیلی خلاف ظاهر باشه. این از جهت تفسیری اینجوری است که مثلا ما از جهت تفسیری بخوایم این حرفو بزنیم خیلی مرتکب خلاف ظاهر میشیم. آخه ببینید، قرینه داشتن نباید این قرینه یک رفتار غیر متعارف از طرف متکلم باشه. اگر یک رفتار غیر متعارف از طرف متکلم باشه، اون موقع ما در قرینیتش و در صحت این مطلب ما تشکیک میکنیم، در صحتش تشکیک میکنیم. ما در اگر صحتش رو ما شک نداشته باشیم، در قرینیتش نمیتونیم تردید بکنیم دیگه، چون قرینه لبیه رو که نمیشه کارش کرد دیگه. قرینه لبیه اگر صحیح باشه، معنیش این است که این ظهور خلاف واقع. وقتی خلاف واقع باشه دیگه، ما خلاف واقع رو نمیتونیم به خدای متعال نسبت بدیم، چون افتراء علی الله میشه دیگه. بنابراین اگر قرینه لبیه بر صحت خودش باقی بمونه، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که ظهور را منصرف بکنیم. اینو مرحوم شیخ هم دیدید توی رسائل میگه، اگر یقین داشته باشیم که دیگه نمیشه ظهور رو منصرف نکرد، چون که قاطع چی میگه؟ میگه این ظهور بر خلاف واقعه و مراد خدای متعال مطابق با واقع، یعنی خلاف واقع نیست. پس معلوم میشه که این ظهور مراد خدای متعال نیست. وقتی این ظهور مراد خدای متعال نباشد، اسناد دادنش به خدای متعال میشه افتراء علی الله. برای من این ظهور رو بخوام به خدای متعال نسبت بدم چی میشه؟ افتراء علی الله میشه. پس من حتما باید این ظهور رو منصرف کنم. ببین این استدلال پشتشه، این حرفی که اصولی ها میزنن، مشهور اصولی ها میزنن، در حقیقت یه استدلال پشتشه، موجب میشه که قرینه لبیه چی بشه؟ حتما موجب انصراف ظهور بشون. این تو شکی ما نداره. اما اگر یه وقت یه جوری بشه که این ادبیات بشه خلاف حکمت، خلاف رویه، شما همینجوری هی داره روی واژه تاکید میکنی که اون واژه درست نیست. یه وقت هست فرض کنید از اول شریعت مقدس تا آخر منابع شریعت مقدس مدام روی تقوم و قیومیت و اینها تاکید میکنه، بعد دو تا واژه هم این وسط پرت میکنه، چی؟ خلق الاشیاء مثلا. اینجا میگه چی؟ میگه آقا این منظورش همون تقوم است فلان. ولی نه این که کلش از اول تا آخر بگه خلق خلق فلان، هی مثلا کان الله ولم یکن معه شیء ثم خلق الاشیاء، همش این حرفا رو بزنه، بعد شما همش رو بزنی به این که چی؟ یعنی تقوم تقوم تقوم، اینجا خیلی خلاف ظاهر میشه. در عین حال اگر یه وقت برهان بر این مسئله داشته باشیم، طبیعتاً این خلاف ظاهر رو باید بپذیریم. اما برای این که چرا شعار مقدس این خلاف ظاهر رو مرتکب شده است، باید یه توجیهی بیاریم، مثل این که مخاطب بیش از این دریافت نمی‌کرده، مجبور بود شعار مقدس اینجوری صحبت بکنه تا مثلا 1000 سال بعدش افرادی بیان و دریافت کنن که مسئله از چه قرار است. این هست. خب دیگه یه وجه دیگه ای ببینید، تو موضوع له خلق حدوث، خب ایجاد دیگه، میخوایم ببینیم تبادر ایجاد آیا تقومه یا نه. تقوم ایجاد یعنی نبود بودش کرد، اینجوری. یعنی این ظهورشه دیگه. نه ناظر به زمان نیست، ولی به هر حال باید ناظر به وجود دادن باشد، باید ناظر به اعطا باشد. در تقوم که اعطایی شما لحاظ نمی کنید، فقط میگید متقومه به واجب تعالی است. نه حدوث اصلا ولش بکن، پس ما کاری به حدوث نداریم. میخوام ببینیم این اعطا را چطور ترسیم می کنیم. اصلا حدوث ما حدوث زمانی رو کارش نداریم اصلا. چجوری مثلا تقوم است توش اعطا در اعطا وجود در میاریم؟ این که تقوم است دیگه، تقوم که توی اعطا وجود است توش در میاریم.
اعطا رو باید اصلا زمان داشته باشه مگه؟
نه زمان هم نداره. خب چه کارش میکنیم؟
دیگه مشکل نداره.
چی میشه؟
از همون ابتدا ایجاد کرده
دیگه. ایجاد کرده این چه کار کرده؟ الان دقیقا میبین متکلم مشکلش همینه، میگه از همان ابتدا ایجاد کرده. از که نداره که، شما میگه چی؟ همیشه همراهشه، درسته؟ خب اگه همیشه همراهش باشه، این که از که نداره دیگه. وقت ایجادش کرده این چه کار کرده؟
استوا خارجش کرده و از وجود
رسونده. آخه همیشه که از استوا خارج بوده، مشکل ما این است که ازلا از استوا خارج بوده. این
نداشت.
بالاخره
الان این نور الان خلق شده توسط برقی که مثلا توی
خب
این برق ازلی بود.
خب
ما هم میتونیم بگیم که این نور رو برق خلق کرد.
چی جوری؟
رتبتاً اون برق متقدم نسبت به این نور، اون نور برق است که باعث میشه این نور ایجاد بشه.
ببینید تقدم رتبی به تنهایی نمیتونه مفهوم ایجاد رو معناش بکنه، چون تقدم هرچی که تقدم رتبی داشته باشد که ایجاد از توش در نمیاد. زمانیات هم تقدم رتبی دارن ولیکن از توش ایجاد در نمیاد. ما اینجا باید یه عنصری رو لحاظ بکنیم که اون عنصر تأمین کننده ایجاد، خروج از حد استوا، اعطا، فعل، یه چیزی باید توش. حالا فعل هم ممکنه لازمش حدوثی صدوری نباشد، باز فعل میتونه قیومی باشد دیگه، اون مشکل نداره، تقومی باشد دیگه. ولی این مفهومی که توش چی هست؟ صدور هست. این رو ما باید یه جوری اینجاها چیکارش بکنیم؟
چند من ملاحظه داره با اینکه حتما در ظرف
زمانی نه ندارد، ولی در هر صورت ملاحظه با این است که یه چیزی از جانب علت به او برسد. اینجوری بعد مثلا یه چیزی باشه که بتونیم ارزشش رو اعطا. اعطا یعنی چی؟ یعنی بخشیدن دیگه، اعطا یعنی دادن دیگه. بعد یه چیزی باید اینجوری باید آها ببینید پاسخی که ما تو فلسفه به این مسئله میدیم این است که شما یه وقت اعطا رو قبلا هم این مطلب رو به نظرم عرض کردم، ولی چون یک مسئله بسیار مهمی هست بایستی خیلی روش تمرکز داشته باشه، چون اینجا یکی از بزنگاه‌های مهمی است که به نظر ما یک نگاه سطحی در متکلمین شده و حکما یک نگاه عمیق‌تری دارن که اون نگاه عمیق دقیقاً منطبق است با همین ساختارهای استظهاری آیات شریفه. یعنی حتی ما احتیاج به انصراف آیات شریفه هم نداریم و روایات رو. حرف حکما این است که این اعطا میتونه یک حادثه باشه، میتونه یک جریان باشه. این دوتا واژه رو قبلا هم یه بار عرض کردیم دیگه، حدوث و اعطا و خلق کردن میتونه چی؟ یه حادثه باشه، میتونه یک جریان باشه. حادثه باشه یعنی چه؟ یعنی شما بگین این چرخش رو به عقب برگردونیم میرسیم به عدمش، قبلش نبود، بعد خدا میتونه چیکار کرد؟ یه فوت کرد، چی شد؟ به وجود اومد، درست شد؟ یه حادثه اتفاق افتاد دیگه. یه وقت هم هست چی میگیم؟ میگیم بابا لحظه به لحظه داره ایجادش میکنه، اصلا مسئله فقط تقوم نیست. اینکه الان متقوم به خدای متعال هست درسته، متقوم به خدای متعال هم هست، خدای متعال هم رتبتاً سابقه بر این هست، این درسته. ولی اون چه که در مفهوم خلقت و ایجاد و اعطا و اینها وجود دارد، این چیه؟ اعطاء الوجود است که واجب تعالی کل یوم هو فی شأن هست. پس تقوم یه حرفه کاملا درسته، تقدم هم یه حرفه کاملا درسته، اعطال وجود هم اینم خودش یک حقیقت هست که حکیم منکر این اعطا نیست. منکر این است که اگر یک کسی بگه به ضرور این اعطا باید حادثه باشن، یعنی این اعطای باید از داشته باشد، میگم لازم نیست از داشته باشد که. شما یک معلول ازلی داشته باشید، یه علت ازلی دارد، ازلا داره وجود اعطا میکند بهش دیگه، اگه داره بهش وجود اعطا میکند اون که داره خلقش میکند دیگه، خلقش میکند دیگه، داره خلقش میکنه، داره اعطا میکنه، داره وجود بهش میده، داره چی؟ داره هی لحظه به لحظه داره چیکار میکنه؟ بهش هستی میدهد دیگه. بنابراین اون چه که مهم است خوب دقت بکنید، باید حواستون باشه ببینید ثقل کلام رو کجاست، ببینید ثقل کلام رو کجاست. او که میگه ایجاد الموجود محالون، او میگه آقا تقوم دارد دارد، خیلی خوب، تقدم دارد دارد، خیلی خوب، شما این ایجادش رو بر من درست کن. اینو چجوری ایجادش کرده؟ این که بوده همیشه، وقتی بوده همیشه چطوری چی؟ ایجادش کرده. میگیم مشکل شما این است که شما ایجاد رو فقط تو قالب حادثه‌ای نگاش کردی، چون در قالب حادثه‌ای نگاش کردی میگی چی؟ میگی چطوری ایجادش کرده و حالون که همیشه بوده. اما اگر در قالب جریان شما نگاش بکنی چطور؟ خب این که همین جور دیگه، مثل همین نوری که الان داره لحظه به لحظه منبع نور داره ایجادش میکنه دیگه. الان این مگه همین الان داره ایجادش نمیکنه دیگه؟ همین الان داره ایجادش میکنه دیگه. پس ایجاد کردن یک رویه است، ایجاد یک جریان است، مثل جریان برق نسبت به لامپ، نه مثل اتصالات و انفصالات که شما کف میزنی میگی بالاخره کی این دست خورد که شما میگی داری کف میزنی، شما داری کف میزنی یا نه؟ میگم بله کف. این کی این به هم خورد که اینجا ببینید حتما باید فاصله داشته باشد که چی؟ کف خوردن معنا پیدا بکند دیگه. این میشه یک حادثه و اون میشه یک جریان. حله؟ آره؟ خب اونا دیگه اشکالاتی هست که به متکلم میگیریم، اون درسته، ولی مشکل نداره که متکلم یه اشکالی ما داره میگه آقا حلش بکنید. ما ممکنه هزار تا اشکال بهش داشته باشیم، متکلم برمیگرد میگه آقا ایجاد و نوجود محالان حرف امام رضا هست یا نه؟ شما مسلمان شیعه هستید یا نیستید؟ بگیم بله هستید دیگه. خیلی خوب میگه. خب اونا بالاخره حلش کردن. ببین حد زمان رو اولین بار اون چیز غزالی اومد به شکل کلن مسئله رو تغییر داد، گفت شما متکلمین حرف، شما حکما حرف متکلمی رو خراب کردید. شما گفتید میدونی شما متکلم که میگه حادثه زمانی است یعنی چه؟ یعنی یه زمانی بوده که اشیا نبودن بعدن. گفت ما این حرف رو نمیزنیم که، یعنی شما دو دهن ما انداختید. ما میگیم حادثه زمانی است اشیا یعنی چی؟ یعنی چرخ روزگار رو به عقب برگرد میرسی به تهش، قبل از اون نه شی بوده است نه زمانی بوده است. میگه حادثه زمانی، حادثه زمانی یعنی زمان ابتدا دارد، نه یه زمانی داشتیم که چیزی نبود، زمان بود ولی چیزی نبود، که بعد شما برگرد ما بگی چی؟ بگی پس اون زمانه خودش یه مخلوقی است که ازلی است دیگه، چون شما هر وقت که بگید یه زمانی بود که چیزی نبود زمان بود، برای من یه مخلوق داریم که ازلی است. میگه اینو شما برای ما درست کردید، ولی ما که این حرف رو نزدیم. اصلا شما نگاه بکنید استدلال متکلمین، اصلا ثقل کلامش اینه، زمان ابتدا دارد، اینه اونجوری که حکیم تفسیر میکنه واسه نیست، حرف متکلم نیست. میگه شما دارید اینجوری ما رو بازی دادید، گفتی که حادثه زمانی این چی؟ یعنی یه زمانی بوده که چیزی نبوده بعد به وجود بود. بعد شما خودتون به ما نقض میگید در صورتی که ما حرفمون این نیستی، فکر میکنید چی حرف میکنن؟ برابر این مشکل رو از خود زمان غزالی، این رو غزالی پاسخ داد و نسبت به حکما پاسخش داد. از اینجا به نظرم میرسه تمرکز حکما بر بعضی از مناقشاتی که مطرح میکنن یه مقداری دیگه چی بهش میگن همینجوری سر چی میگن سر بی مو تراشیدن موی بی سر تراشیدن است و اینا، یعنی در این یه خورده مشغول میشن به یه چیزی که خیلی قائل جدی ندارد نسبت به این مسئله. مرحوم الله صدرم نگاه بکنید توی اسفار تمرکز کلام رو این برده که اینجور نیست که زمان ابتدا داشته باشد، نه زمان ابتدا نداره، این رفته رو همون دقیقاً همون چیزی که غزالی و متکلمین مطرح میکنه. خب فتحصل از حرفایی که زدیم این که اگر یک کسی بگه عدم الحدوث مانع است از حاجت به علت، چرا عدم الحدوث مانع است نسبت به حاجت به علت؟ چون که اگر حدوثی نداشته باشد همیشه هست و وقتی همیشه باشد ایجاد به او تعلق نمی گیرد، چون ایجاد الموجوده محال است. پس وقتی که ایجاد به او تعلق نمی گیرد امکان ندارد که حاجت به علت داشته باشد، چون علت داشتنش محال است. این حرفی که متکلم است. پاسخی که ما میدیم این است که چی؟ ایجاد یک فرایند تدریجی الوقوع است. شیئا فشیئا چی میشه؟ واقع میشود دیگه. برای این همیشه بوده، همیشه داره چی؟ بهش وجود میدهد و همیشه هم در حال تحقق است. بنابراین این مطلبی که مرحوم علامه مطرح کرده و عدمه مانعن، این مطلب رو شما حتما در نظر بگیرید. او کان الحدوث جزء علت و الجزء الاخر هو الامکان، یا اینکه یک کسی بگه حدوث جزء علت است، امکان و علاوه حدوث موجب حاجت می شود. او کان الحدوث شرطا، یا حدوث شرط، امکان علت، حدوث شرط. یا کان عدم الحدوث مانعا، عدم الحدوث مانعا، کان الحدوث علتا و الامکان شرطا او عدمه مانعا. خمخ عدم حدوث میشه مانع به عنوان علت، یا اینکه حدوث شرط باشه و عدم حدوثی که واقع در مرتبه حدوث است که بشه شرطیت. تو اولی که عدمش رو مانع گرفت، عدم حدوث به عنوان علت عدمی، تو دومی که عدمش رو داره در نظر میگیره به عنوان شرط، که به عنوان شرط متأخر نباشد، چون که وقتی گفت شرط حدوث یا عدمش یه شرط عدمیه، این شرط میتونه شرط متأخر باشه. اگه شرط متأخر باشه مشکلش حل میشه دیگه، چون حدوث متأخر است، شرط متأخر هم هست دیگه. شرط متأخر هم تو احکام اعتباری داریمش دیگه. مثلا فرض کنید میگید آقا مثلا مستحاضه این روزهشو بگیره بعد از غروب آفتاب غسل بکنه، این شرط صحت این روزه است که گرفته، اینجا بهش میگیم شرط متأخر. حالا تو اینجاها هم حدوث رو شرط بگیریم، اما اگر شرط متأخر بگیریم مشکلی نداره دیگه، چون بعد از وجود شرط هم هست. ببینید لذا مرحوم علامه قید کرد که شرطی که واقع است در مرتبش دیگه، عدم حدوث شرط باشد که در رتبه سابقش هست دیگه، او عدم الواقع فی مرتبه الحدوث مانعا فعلا ای حال یلزم تقدم شیء علی نفسه به مراتب، مستلزم تقدم شیء علی نفسه پیش میاد به چند مرتبه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
بله آره، عدم رو بزنیم به حدوث، عدم حدوث